بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين كان البحث في الدليل العقلي وأقسامه وحجيته بقي الكلام في نقد رأي الشيخ المفيد وتنقيه رأي المحقق صاحب الشرايع في الدليل العقلي والشهيد الأول ونقد نظرية السيد الشهيد الصدر وتنقيه مكانة الدليل العقلي من منظر النصوص الروائية و وجه الفرق بين تنقيه الملاك القطعي و بين كشف الملاكات والمصالح الدائيه الى تشريع احكام الشرعيه. تفصیل کلام این که ما در جلسات قبل مباحثی رو در تعریف دلیل عقلی بیان کردیم، اقسام دلیل عقلی، تعریف دلیل عقلی، تا رسیدیم به کلام شیخ مفید. ایشون در تبیین جایگاه دلیل عقلی گفتن که در حقیقت عناصر اصلی استنباط کتاب و سنت هست، لیکن دلیل عقلی در حقیقت سبیل هست و طریق هست برای اثبات حجیت کتاب و سنت. ملاحظاتی در کلام ایشون هست، بعضی رو ما دیروز ذکر کردیم. حاصل ملاحظات این است که اولا بناهن الان چرا که ایشون گفتند که عقل سبیل هست و طریق هست به اثبات حجیت کتاب و سنت، لازم میاد که ما بپذیریم، ایشون باید بپذیره که در حقیقت پس دلیل عقلی اصل اساسی برای همه اصول ادله احکام هست، چون ایشون فرض کردن که اثبات حجیت آنچه را که به عنوان اصول ادله احکام نام بردن که کتاب و سنت باشد، گفتن اثبات حجیت این اصول ادله احکام یعنی کتاب و سنت، خب منوط به چی شد از نظر ایشون؟ منوط به عقل شد. خب اگر این هست، پس عقل اصل اساسی است در همه اصول ادله احکام، دیگه نباید در مقابل اصول ادله احکام قرار بگیره. ایشون اول بیاد اصول ادله احکام رو بگید کتاب و سنته، بعد بگید که اما عقل سبیل هست برای اثبات حجیت این اصول ادله احکام. خب اگه اینجور باشه دیگه خود این عقل شده اون اصل اساسی دیگه. بله، چون اصل یعنی ریشه حجیت، اصل اصول الادله یعنی که اونه که ریشه حجیت همه ادله هست. خب این بیانی که شما گفتید در واقع عقل میشد ریشه تمام اصول ادله دیگه، چون حجیت اونا بنده به عقل شد طبق بیان شما دیگه. اشکال دومی که بر ایشون هست این است که حکم عقل که ایشون اشاره کرده که اثبات حجیت اصول همه ادله احکام میکنه، این حکم عقل با این بیانی که ایشون گفته، در حقیقت باید بگیم که این از مبادی علم اصول هست نه از قواعد علم اصول. به خاطر اینکه در حقیقت این حکم عقل حجت بر حجت هست، نه حجت بر احکام شرعی. چون ایشون میگه اثبات حجیت اون اصول ادله منوط هست به عقل، حکم عقل. خب حکم عقل الان در کلام ایشون دلیل شد و حجت شد بر حجیت اون اصول ادله، یعنی حجت کتاب سنت، یعنی حجت بر حجت شده. در حالی که قاعده اصولی رو ما چی تعریف میکنیم؟ قاعدتون ممهدتون لتحصیل الحجه علی الحکم الشرعی. و به عبارت دیگر ما یقع و فی طریق استنباط الاحکام شرعی، به تعریف مشهور، باید اون حکم عقلی از قبیل قواعد اصولی یا اون حکم عقلی از قواعد اصولی دانسته بشه که نتیجه اون حکم عقل عبارت است از حجت بر حکم شرعی، نه حجت بر حجیت احکام شرعی. و به عبارت دیگر اون حکم عقلی جزء قواعد اصولی است که خودش در قیاس استنباط واقع بشه، خودش در قیاس استنباط واقع بشه. یعنی به اصطلاح نتیجه اون حکم یا خود اون حکم عقلی خودش حجت باشد بر احکام شرعی. اگر ما یک قاعده عقلی، مثلا چی؟ مثلا قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب وقتی که ما از این قاعده بحث میکنیم در علم اصول، اثبات کردیم که عقاب بلا بیان چیه؟ قبیحه. خب این چی میشه؟ این حجت میشد بر براءت، بر ترخیص. این حجت میشد بر براءت و ترخیص که این جواز خودش حکم شرعیه دیگه. جوازی که ما در براءت اثبات میکنیم به قاعده خوب اقام بلا بیان، این حکم شرعی کلیه. خب این رو به همین حکم عقل به خوب اقام بلا اثبات بکنیم. پس حکم عقل اینی که قاعده اصولیست، اونیست که خود این حکم عقل حجت بر حکم شرعی باشد، نه در مبادی واقع بشد که حجت بر حجت احکام شرعی باشد با چند واسطه، اونا میشد جز مبادی. پس حکم عقلی که ایشون گفته عبارت است از، دیروز گفتیم دیگه، حکم عقل به وجوب شکر منعم که در علم کلام مورد بحث قرار میگیرد، اون جزء مبادی چی میشه آقا؟ علم اصول میشه. بله؟ بله، داخل در اسم کلام هست که البته به مناسبه داخل در مبادی علم اصول میشه. بعد چون مبادی علم اصول یا از مسائل لغوی هست یا از مسائل به اصطلاح همین کلامی هست، از این قبیل دیگه. و اشکال دیگه اینه که اون که ایشون گفته در حقیقت نقش عقل رو، دور عقل رو دیروز عرض کردیم که انه بیانشون قاصر است از این که دور عقل بیش از این باشه در اصول عدل احکام، در تحصیل حجت بر احکام. نه، دور عقل فقط اونه که ایشون گفته نیست، همین قواعد عقلیه مثل حکم عقل به ملازمه بین مقدمه و ضد مقدمه، این خب یک حجتی است که اثبات میکند در نتیجه وجوب مقدمه رو. یعنی این حکم عقلی حجت میشد بر اون حکم شرعی که عبارت باشد از وجوب مقدمه. یا همین حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی که عقل حکم میکند، این دلیل عقلی بر امتناع اجتماع امر و نهی، این حجت است بر چی؟ بر تعلق نهی به اون عبادت و فساد اون عبادت. به خاطر اینکه خب وقتی که گفتیم عقل حکم میکند به امتناع اجتماع امر و نهی و تقلیب دادیم، غلبه دادیم جانب نهی رو، جانب نهی رو، این میشد که این عبادت محل اجتماع میشد متعلق نهی و فساد اون عبادت که حکم وضعی هست اثبات میشد. حکم شرعی وضعی کلی که ثبته به این حکم عقلی. حکم عقلی بر چی؟ بر امتناع اجتماع امر و نهی مثلا. و همچنین عقل عملی مثل حکم بله عقل به لزوم اشتغال فراق عند الاشتغال اليقینی، بله حکم عقل به لزوم الفراق، لزوم تحصیل الفراق عند اشتغال اليقینی، که این حکمش عقلی، نتیجهش میشد وجوب چی آقا؟ اعتیاد میشد. عقل جایگاهش در اصول این است که خود دلیل بر حکم کلی شرعی باشد. اون عقلی که از مسائل اصولی است، از قواعد علم اصول هست که میگن از ادله اربعه هست، کتاب، سنت، اجماع، عقل، این است که این عقل حکمش حجت باشد بر احکام کلی شرعی. اگر این حکم عقل رو در یک مبحث عقلی اثبات کردیم در همین وجوب مقدمه یا در اجتماع امر و نهی، اون حکم عقلی که مورد بحثی که هل یحکم العقل بالملازمه بین وجوب المقدمه و وجوب زیه ها، یا هل یحکم العقل به امتناع اجتماع امر و نهی، با این حکم عقلی که در این مسئله اصولی اثبات کردیم، نتیجهش حجت بر احکام شرعی میشه. اینطور دیگه بله، این میشن قواعد اصولی. پس بنابراین بیان ایشون اشکال برش وارد هست که اون عقلی که ایشون ترسیم کردن، این اون عقلی که از ادله اصول هست و جزء ادله اربعه شمرده شده، از قبیل اون قبیل نیست، البته خارج از غرض اصول هست اون عقلی که ایشون در اینجا در کنار این کتاب و سنت آورده. بله، نکته دینی که محقق در معتبر بله بله، یکی از اون به اصطلاح عدل عقلی همین ملازمه بین حکم عقل و شرع، بین حکم عقل و بین حکم شرع، که البته اون ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو ما در جاش گفتیم که اون از قبیل باز مسائل کلامی هست، از قبیل مسائل اصولی نیست، چون اون اثبات میکند تازه حجیت آنچه را که عقل حکم کرده اندشاره، که مثلا اگر عقل حکم کرده به وجوب، به وجود ملازمه بین وجوب بین مقدمه و ذل مقدمه، آیا شرع هم همین حکم میکنه این ملازمه رو؟ اینجا ما به خاطر اینکه اثبات بکنیم باید متمسک بشیم به یه قاعده دیگری، با اون وجود الملازمه بین حکم عقل و بین حکم شرع، که بگیم چون ما حکم به عقل حکم به شرع، فما حکم العقل بهی من وجود الملازمه بین وجود المقدمه و زیها یحکم ایضا الشرع بهی، این ملازمه شرعا چی میشه؟ ثابت میشه. وقتی که ملازمه شرعا ثابت شد، اون موقع حکم شرعی به معونه اون اثبات میشه. بله، ما اول یک کبرای دیگری رو قبلا باید مفروض بگیریم، وجود ملازمه به حکم عقل و شرع، اون وقت کبرای دوم حکم عقل هست به وجود، وجود ملازمه بین مقدمه و ذل مقدمه، این حکم دوم، این به قیاس داخل در قیاس استنباطه، اما مبتنی بر یک اصل عقلی دیگری است که خارج از قیاس استنباط هست. اتفاق فرمودید؟ بله، محقق در معتبر نکته ای که دارد این است که ایشون دارد میگد که حکم عقلی یا دلیل عقلی به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول اون است که متوقف هست بر ثبوت خطاب، یعنی اگر ما به دلیل عقلی استدلال میکنیم، خود دلیل عقل، خود حکم عقل به تنهایی کافی نیست برای اثبات حکم شرعی. قسم اول از دلیل عقلی در کلام محقق اینه که به تنهایی کافی نباشد برای اثبات حکم شرعی، باید حتما یک خطاب شرعی قبلا مفروض باشد با عنوان اصل موضوع، اون وقت به معونه این حکم عقلی اثبات بشد حکم شرعی. مثلا همین بفرمایید که وجوب الصلات، خب صلات واجب هست، ما برای اینکه طهارت رو که مقدمه هست واجب بکنیم، باید به این کبرای ملازمه بین وجوب مقدمه و ذل مقدمه، کبرای عقلی، استدلال بکنیم. اینجا الان این کبرای ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه که حکم عقلی هست، این ملازمه، این کبرای عقلی که اینجا ما ازش تعبیر بکنیم به حجت عقلیه، این به تنهایی نمیتوند اثبات بکند وجوب مقدمه رو شرعا، بلکه باید با مفروض گرفتن یه خطاب شرعی باشد، یعنی باید اول اثبات بشد وجوب شرعی اون ظلم مقدمه، بعدم با این ملازمه بین وجوب مقدمه و ظلم مقدمه با معنی حکم عقل به این کبرا اثبات بشد وجوب شرعی چی آقا؟ مقدمه. بله چی میشه در واقع؟ از صلات واجبتون شرعا و کل ما لایتون مل واجب الا به آقا واجبون عقلا و طهاره لایتون مسلات الا به ها درسته؟ فهو واجب شرعا به معنی همون ملازمه ای که کبرای عقلی باشه. این قسم اول ما تها ایشون اومده این قسم اولی که حجیت عقل دلیل عقلی با کمک یک خطاب شرعی به زمینه یک خطاب شرعی حجیت دارد، این رو به سه قسم تقسیم کرده. قسم اول این است که لحن الخطاب، گفته قسم اول از این نوع حجیت عقلی لحن الخطاب هست، گفته این همون مدلول التزامیه. مثال بیانشون اینه دارد که در معتبر گفته و اما دلیل العقل فقسمان احد هما ما یتوقف علیه ما یتوقف فی علی الخطاب. قسم اول از دلیل عقلی این است که متوقف بر خطاب شرعی باشد. باقی ثلاثتون اول لحن الخطاب که قوله ان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت، این نوع از دلالتی که الان ایشون گفته در حقیقت از قبیل بفرمایید که دلالت اختصاص دیگه. بله چون ان اضرب بعصاک الحجر فانفجرت، این بدون تقدیر فضربه فانفجرت معنا نمیده، باید فضربه فنفجره، خودشم گفته اراد فضربه. این رو ایشون اسمشو گذاشته لحن الخطاب و قسم اول از اون دلیل عقلی شمرده، که یعنی اونی که باید متکل به یک خطاب شرعی باشد. بله دیگه خطاب شرعی مثلا این است که انذر بعصا کالحجر، حالا این عملی نیست، مثال عملی میگفت مثل همون مقدمه که گفتیم هست، مثالی که ایشون گفته مثل این انذر بعصا کالحجر، اینجا به زمینه حجیت عقلی و قرینه عقلیه ما یک تقدیر رو اثبات میکنیم با اون چیه؟ فضربه، که اینجا عقل میگه اگر این فضربه مقدر نباشد این فنفجرت کلام لغویست غیر معقولی هست، چون مسبب بلا سبب میشد، انفجار سبب میخواد و اون سببش چیه؟ ضرب هست، پس بنابراین باید فضربه در تقدیر باشد. موارد دلالت اختزا در مثالها زیاد هست در کلمات فقها استدلال شده، ما در جلد دوم از بدایه و پارسال هم گذشت بحث مفصلی داشتیم راجع به دلالت اختزا، اون سال اولی که بحث میکردیم آوردیم مواردش رو. حالا ایشون به این مثال زده. از ثانی فهم الخطاب، گفته قسم دوم فهم الخطاب هست و ما دل علیه به تنبیه که قولی تعالی الله تقول الله ما افر، این فهمای اولویت رو که میگه وقتی که گفته لا تقول الله ما افر، خب اینجا عقل میفهمد که ملاک این نهی از افر گفتن افزجر این چیزی جز ایزا و اذیت و آزار پدر مادر نیست. خب پس بنابراین بفرمایید که ضرب و فحش و کذا و کذا اونا به طریق اولا داخل در این خطاب هست. اینم عقل اینجا وسط واقع شده تا ما اون دلالت فهوایی رو اثبات کردیم، یعنی به کمک واسطه عقل. پس عقل الان اینجا حجت شد وسط واقع شد. برای چی؟ برای اثبات یک مدلول التزامی، حکمی که مدلول التزامی این خطابه. اون حکمی که مدلول التزامی این خطابه چیه؟ حرمت و ضرب والدین و حرمت و شتم مهمان. این حکم به چه واسطه ای برای این خطاب اثبات میشه که این خطاب دلالت بر اون دارد؟ به واسطه همین قرینه عقلیه، چون عقل مستقله. به این که وقتی ملاک این حرمت عرف ایزا باشه است، عقل میگه پس اونی که اشد و ایزا هم هست قطعا این حب رو اونجا من ثابت میبینم. درسته دیگه؟ بله. اون ملاک رو به نحوه اولا دارد. اینم شده قسم دوم. قسم سوم دارد که الثالث دلیل الخطاب و هو تعلیق الحکم على احد وصفه حقیقه تقوله فی صائمت الغنم زکاتون از زکات، یعنی در این غنم علفخار زکات هست. مثلا خب غیر صائمه چی؟ میخواد بگه که این قرینه عقلی است دیگه، این رو جز قرینه عقلی آورده ایشون، که پس بنابراین عقل میگه که اینجا اگر در غیر صائم هم زکات بود لفظ صائم آوردن میشد لغو، صدور لغو از حکیم مستحیل، ممتنع، قبیح از شارع حکیم، از الاصل فی القیود الاحتراز. این از غیر و اقلای عالم برای احتراز میارن. خب اگر بنا باشه که این صائمه هیچ دخلی نداشته باشه، صائمه و غیر صائمه هر دو زکات باشه، این صائمه رو واسه چی آورده؟ لغو دیگه. خب لغو از حکیم ممکنه؟ نه. این قرینه عقلی میشه، پس بنابراین این مفهوم داره، دلیل الخطاب یعنی مفهوم. این قرینه عقلی رو شما واسطه قرار داد برای اثبات مفهوم برای این خطاب. بعد گفته که فشیخ و یقول و هو حجه، شیخ طوسی میگه که این حجته، محقق میگه در صاحب شرایع میگه، شیخ طوسی میگه اینجا حجته و علم الهدا ينكره، سید مرتضی منکرشه و هو الحق، میگه حق همینه. خب حق با ایشونه، درست هم هست، به خاطر اینکه این از قیود موضوعه، مفهوم نداره. بله این قاصر هست از اینکه اثبات بکنه در غیر صائم زکاته، اما دلالت ندارد بر نفی زکات. دو مطلبه، یکی اینکه خطاب قاصر است از دلالت بر مفاد غیر خودش. خب این هر خطابی که مغایر به قیودی باشد قصور دارد از اینکه شامل غیر واجد اون قیود رو شامل بشه. مثل اصنع شکلا روائیا قائم الزاویه متساوی الاضلاع، وقتی که بگن خب آیا این خطاب میتوند اثبات بکند که این متکلم عام کرده که پس شکلی که قائم الزاویه نباشد، متساوی الاضلاع نباشد، روائی نباشد، اونا رو هم ترتیب بکن، این خطاب میتونه اونم اثبات بکنه؟ خیر، اگر میتونست اون اثبات بکنه پس این قیود واسه چی بوده؟ لغوه. بله اصل در قیود احترازه، یعنی غیر به اصطلاح مفید فایده هست، اغلا غیر رو میارن، لغو نیست، اما خاصیت و اثر این غیر که بخوایم از لغویت بیرون بیاد چیه؟ این از بیدیم این خطاب فقط در محدوده همین غیر حکم رو بیان میکنن، بیش از این دلالت ندارد. این یک مطلب داشته باشید. نکته دیگه اینکه بگیم این خطاب دلالت دارد بر نفی حکم مخالف. اگر این رو بگیم چنین خطابی صلاحیت معارضه پیدا میکند، ثمرش اینه با یک خطاب دیگری که دلالت دارد بر اثبات این حکم برای اون مخالف، این خطاب با اون خطاب چیکار میکنه؟ معارضه بکنه. اما اگر بگیم نه دلالت بر نفی ثبوت حکم مخالف ندارد، فقط اثبات حکم خودش رو میکند، بیش از این رو قاصره، اینجا دیگه این خطاب این معارضه با اون چی آقا ندارد. بله این خطاب مال خودش اثبات میکند حکم موضوع خودش رو با اون قیودی که دارد، یه خطاب دیگری میاد حکم رو برای موضوع دیگری که قیود رو ندارد چیکار میکنه آقا؟ اثبات میکند. ثمره فرق اصولی بین این دو نوع خطاب، خطابی که قاصر است از اثبات حکمش برای غیر موضوعش، و بین خطابی که دلالت میکند بر نفی ثبوت اون حکمش برای از غیر خودش، غیر موضوع خودش، و نفی اثبات این حکم از غیر این موضوع کند. فرق این دو این است که دومی صلاحیت معارضه دارد با خطاب دیگر که اثبات اون حکم دارد برای غیر موضوع، اما اون اولی هیچ معارض نیست.
اگر
نه قسم اول باشه تبعید نمیتونه بزنه، چون بنا شد که قاصر هست، قاصر باشه. بله بله مفهوم باشه بله بله همینطوره. اونی که قاصر هست تقلید ندارد اصلا، چون قاصر دیگه غیر خود شامل نمیشه، پس اطلاقی در بین نیست. اما این قسم دومی که دلالت بر نفی دارد، دید مفهوم ممکن اطلاق هم داشته باشه. بله اطلاق میتونه ثابت بکنیم. این کلام ایشون هست، این سه قسم کرده و حتما با ایشونه که این مفهوم نداره. حالا این به مفهوم وصفه، اینو چه ربطی به دلیل عقلی دارد؟ میگه به خاطر همین است که اون کسی که بگه مفهوم دارد، میگه اون لغویت زید یه قرینه عقلی است دیگه، که متکلم حکیم لغو در کلامش نمیگه دیگه. حکم به امتناع صدور لغو از حکیم، این حکم مال کیه؟ عقل دیگه. خب اگه بنا باشد اون غیب لغو باشد، عقل حکم نفی لغویت میکند، پس بنابراین اون غیب باید مفهوم داشته باشد. اون از این راه نتیجه میگیرد مفهوم رو، ولی ایشون رد میکنه. خب میگه نه مفهوم نداره. اون وقت اشکال بشه بعد مثل صاحب شرایه و کسانی که میگن غیب مفهوم نداره. خب اگه غیب مفهوم نداره پس لغو میشه دیگه. چی جوابی داد اون رو؟ جواب این است که فائدتون همین که این حکم رو برای این موضوع اثبات میکند و بیش از این کشش ندارد و قاصر است از اثبات این حکم نسبت به فاقد این موضوع، همین خودش فائدتون. این غیب رو که آورده فایدهش همینه که این خطاب برای فاقد این غیب اثبات موضوع نمی کنه. این فایده ایست دیگه. بله فایده است. اگر چنانچه این غیب نبود اطلاق داشت، شامل می شد هم برای واجب این. مثلا اگر بگوی اسم شکل هم اسم شکل هم مثلث می کشه، مستطیل می کشه، مربع می کشه، هر کدوم عمل بکنه به این خطاب عمل کرد، درسته؟ اما وقتی که اسم شکل ربایی قائم از زاویه مطابق از لو گفته، غیر مربع رو شامل نمیشه دیگه. حالا یا قوی مستطیل بکشه، امتثال امرش کرده؟ بله؟ خیر، امتثال امر رو نکرده، چون این خطاب قاصر بود از اینکه شامل مستطیل و مثلث بشه. توجه فرمودید؟ فکذالک که در این مفهوم وصف فی القنم صامت زکاتون دیگه. خب اینجا واضح بیان کرده، گفته فی صامت القنم زکاتون.
خب پس ما باید از این مفهوم بگیم داره
مفهوم؟ نه دیگه متوجه نشدید، باید بگیم فایده داره این قیل. چون اگر حکیم کلام بی فایده بشه نه دیگه مهم نیست که الان دیگه بنا شد که این دیگه این خطاب دارش رو زیغ کرده اون متکلم. نه در خطاب دیگه آورده، کلام این است که این خطاب موضوعش زیغ کرده. شارع بخواد برای موضوعی زیغ بکند، بگه این حکم من فقط برای این موضوعی زیغ جعل کردم، این مبهمه. بله؟ خیر، اتفاقا چون این قید رو آورده برای متکلم معلوم میشد که دیگه این حکم برای غیر این موضوع خاص ثابت نیست. این نه دیگه نه نه این خطاب دلالت ندارد که این حکم برای غیر این ثابته، یعنی این خطاب فقط همین موضوع رو شامل میشه. یعنی ببینید خطاب اگر چنانچه مقید بشه، در واقع متکلم مراد خودش رو روشن کرده، روشن کرده دیگه. بله اما اگر این قید نباشه، احتمال دارد که این مقید باشه، احتمال دارد که غیر این رو شامل بشه.
روشن کرده در خصوص سالمه روشن کرده، در خصوص غیر سالمه مبهم بوده. خب
نه متعرض اون نیست، اصلا در صدد اون نیست، نظر به اون ندارد. شارع خطابات زیادی دارد، هر متکلمی میتوند که ده ها کلام داشته باشد راجع به موضوعات عدیده، مگر در یک کلامش راجع به همه موضوعات حکمشو بیان میکنه؟
اگه شرعیت داشته باشه چرا؟ اگه شرعیت حکم دادن داشته باشه اینجا
خب اگر در کتاب جدایی بیان بکنه اونجا عقلا بهش مذمت نمی کنن، میگن کار خوبیه، برای اون جدایی خطاب دیگری آورده. الان ایالت این خطابی که الان گفته هیچ ابهامی نداره. این خطابی که الان ازش صادر شده ابهامی چی آقا؟ نداره، چون تمام حدود و سقوق این موضوع رو چیکار کرده؟ ببینید اگر متکلمی حکم و بگرد حدود و سقوق یک خطاب موضوع رو تعیین بکنن، آیا عقلا میگن او اجمالگویی کرده؟ خیر، پس مذمتی نیست. مرحوم شهید به قسم بعد اشکالی که بر این تقسیم وارد اساساً بر معتبر، حالا حرف معتبر رو تصریح کردیم در اینجا، سر حرفش هم گفتیم که چرا مفهوم ندارد و اگر مفهوم هم نداشته باشد لغو نمیشد، اما در مجموع حرفشون قابل تصدیق نیست، چون این لحن خطاب و این دلیل مخالفی که ایشون گفته چه مدلیل التزامی رو شما بگید که اون لحن خطاب منادشون داد اختزا باشه، چه دلالت تنبیه باشه که قسم دوم کلامشونه، چه مفهوم مخالف باشد که قسم سوم کلامشونه، همه اینها در حقیقت میشن ادله لفظیه. حالا جایگاه عقل این وسط چه کاره هست؟ چیه؟ این قرینه عقلیه میخواد تبیین بکنه مقصود از دلیل لفظی رو. ببینید مدالیل التزامی همیشه مبتنی است بر ملازمه عقلیه، همیشه یعنی اون مدالیل التزامی که به قرینه عقلی است، به عمده مدلول التزامی در خطابات اهل عرف و شارع عمده موارد مدلول التزامی به قرائن عقلیه مبتنیه. خب در این مواردی که مدلول، بعضی موارد هم که قرینه عرفیه، قرینه عادیه، همش قرینه عقلیه نیست، اما عمده مدلول التزامی مبتنی است بر ملازمه چی آقا؟ عقلیه. ملازمه عقلیه بین چی و چی؟ بین اون مدلول التزامی و بین اون مدلول مطابقی، اللازم بین به معنی الاخر. این ملازمه عقلیه قبول داریم، اما دلیل رو عقلی چی آقا؟ نمی کنه. این ملازمه عقلی میاد ارتکاز درست میکنه، تبادر درست میکنه، انسباق درست میکنه که وقتی که مخاطب اون خطاب رو گفت به این قرینه عقلی مدلول التزامی میاد بزن. پس دور و نقش قرینه عقلیه در اینجا در حقیقت توضیح و تبیین نطاق دلیل لفظیه. اینطوره دیگه، مقصود از دلیل لفظی رو چی کار میکنه؟ روشن میکنه. قرینه عقلی نقشش اینه. خب حالا به خاطر اینکه چون به قرینه عقلی مبتنی شد میتونه ما اسمش حجت عقلیه بذاریم؟ دلیل عقلی میشه؟ خیر، دلیل عقلی نمیشه، نه مستقل میشه که واضحه و نه غیر مستقل، حتی غیر مستقل هم نیست، چون غیر مستقل این است که اینجا حجت مستقلی عقل داره به زمینه یه خطاب دیگری که سقراط نتیجه میده، اما اینجا شما از این قبیله نه، شما در یه خطاب به معونه قرینه عقلیه میخواد مدلول همون خطاب رو چیکار بکنی؟ کشف بکنی. اما خطاب دلیل خود لفظیه، خطاب لفظیه. عرف چی میگه این دلیل رو؟ میگه آقا این یک خطابی گفته متکلمی به قرینه عقلیه مرادش معلومه. خب اگر به شما بهشون بگن که خب پس دلیل شما که میگید که مولا چنین امری کرده چیه؟ میگه خب خطابش کلام خودش دیگه، دلیل لفظیه دیگه. میگه بس عقل اینجا چه کنه؟ میگه عقل من مراد ایشون رو از این دلیل لفظی کشف کرده، دلیل لفظی میشه، دلیل دیگه عقلی چی آقا؟ نمیشه. بله مرحوم شهید بعد بزنه نه اون مفهوم بس، چون کلامشون مفهوم بس دیگه، اختلاف شده مفهوم بس دیگه. بله بعد دیگه نه فشیخو یقول آها من اینجا اینجوری آوردن که بله داره که اینجا اینجور نوشتیم که دلیل الخطاب و هو مفهوم المخالفه به دلالت مفهوم الوصف من اینجا آوردم اینجا آوردم درست کردم در این جزوه آوردیم که واقعا مفهوم المخالفه به دلالت مفهوم الوصفه. بله مفهوم مخالفت هست اما از طریق مفهوم وصفه. مفهوم مخالفته، موافقت که نیست، اما از طریق مفهوم وصفه. بله از طریق وصفش مشکل داره. بله یک قسمی از اونه، قسمی از اونه. بله همینطوره. التزامیه، اون التزامیه. عرض کرد نه مفهوم موافقت اون بله بله اون فهواست، اون تنبیه نیست. نه تنبیه، تنبیه رو ایشون تعبیر کرده. بله 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 ما اینجا گفتیم که فهم و الخطاب و مفهوم الموافقه بالفهم و الاولویه و جعله المحقق من قبیل دلالت تنبیه. محقق این رو از قبیل دلالت تنبیه قرار داده، ولی خب با اون تنبیهی که در تنبیهی که معروفه فرق داره. بعد فرق داره. بعد مرحوم شهید هم به اون قسم اول کلامشون چند تا اضافه کرده، گفته مسئله زر در بیان مرحوم شهید اومده در اینجا در مقدمه ذکر، مسئله زر مقدمه واجب، اصل اباحه در منافع که اون حدیث مفاد حدیث تحف الوقود در اول مقاصد محرمه هست که کل ما له منفعتون فاقه محللتون و فلانون و فلانون و کل ما فیه مزارون فاقه حرامون. این هم اصل به اصطلاح این رو ایشون از قبیل اول دونسته، یعنی دلیل عقلی که به خطاب شرعی بنده. مثلا اینطوری بله. به قسم ثانی باز اضافه کرده براءت اصلیه رو این دعوه دلیل، گفته که این وقتی که این براءت عقلیه هست ما در اثبات میکنه این رو از قبیل مستقلات عقلی دونسته ایشون. این در دوران بین اقل و اکثر باز اونجا هم اصل تو تعینیه رو باز از قبیل مستقلات دونسته. استصحاب رو همینطور و در حدائق بعضی از بعضی هم نقل کرده که استصحاب جزء این دلیل عقلی هست. در مجموع اشکالی که به اینا وارده این است که بعد از این احکامی که نازل کردن جزء دلیل لفظی است که الان گفتم خدمت شما هر سه قسم اولی که صاحب معتبر کرده اینا از قبیل ادله لفظیه است، عقلی نمیتونه باشه. استصحاب هم جزء دلیل لفظی نیست، عقلی نیست اصلا، چون عقل استقلال ندارد، حکم نمی کند. قبول نداریم این رو که عقل حکم کند که هر حکمی که سابق بود و در لاحق هم همون باید باشه. نه اینجور نیست. اوغلایش هم قبول نداریم، اوغلای عالم هم اینجور نیست که همجور استثاب بکنن، بلکه چه بسا احتیاط میکنن. توجه فرمودید بله در مواردی که خیلی خطر داره اوغلا هیچ موقع استثاب نمی کنن، میان چیکار میکنن؟ احتیاط میکنن. بله 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 استثاب حال عقل اساسا داخل در استثاب مصطلح اصولی نیست. اینا توجه بکنید، مراقب باشید. بعدم قبلا هم گفتیم استثاب حال عقل در حقیقت همون براءت عقلیه است که در سابق عقل میگفت حکمی در اینجا نیست، شرطی تا الان ما ندیدیم بیانی داشته باشه. خب پس بنابراین همون براءت عقلیه به جا خودش باقیه. اینو بگید استثاب حال عقل که اصلا از قبیل این استصحاب مصطلحی که ما میگیم چی آقا نیست. و این اشکالات بر اینا وارده انشاءالله در جلسه بعد تقسیمات دیگر حجت عقلی. والحمدلله و رب العالمین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید. منبعی در استصحاب چرا از شیر برابر 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 برابر